برخی از خانواده ها را اگر بخوان حمایت بکنن با یارانه لبنیات موافق هستید یا حالا اگر کالابرگی بهش تعلق بگیره؟
اگه کالابرگ دوباره بهش تعلق بگیره مثل سابق بخواد سفیر بشه و فلان، نه. یا کالابرگ تعلق بگیره دوباره رانت بشه، یه ده دستشون برسه یه ده دستشون نرسه، نه. همین قیمت اگه واقعا قیمت واقعیشه دیگه بیشتر از این نمیخواد بشه، همین قیمت بمونه باز بهتر از اینه که بخواد کالابرگی بشه و دوباره رانت واسه یه ده بشه و بعد از یه مدت دوباره بگن تر جواب نداد و دوباره ضررشو مردم تحمل کنن.
و اما اینکه در گذشته ما یادمون شیر یارانه‌ای توضیح میشد، حالا کیفیت اون محصولات یارانه‌ای مثل سایر محصولات بود یا اینکه حالا فراوانی؟
نه نبود. ما قشنگ یادم، ما بچه بودیم رفتیم صبح اول صبح صف وای میسادیم واسه شیشه شیره، قشنگ یادم هنوزه. نه کیفیتش خوب نبود.
خب چرا فکر میکنین اگر کالابرگ تعلق بگیره به محصولات لبنی شاید باز هم اثرگذار نباشه در مصرف خانواده؟
ما سابقه اصلا خود حسین هم اینجوری سابقه شو داشتیم، دیدیم که اون زمان که یارانه ایم بود همچین توفیری نداشت، یا کیفیت جنسا پایین بود یا باید صف وای میسادی یا بخوای یه رانتی بشه میرفتی تو یه مغازه میخواستی یه خریدی بکنی میگفت چون فلان چیز هم من نمیخری یارانه تو از این کالا بهت نمیدم. از این داستان خیلی پیش میومد، مخصوصا تو جنوب شهر که ما داریم زندگی میکنیم.
پس بیشتر تثبیت قیمت ها شما مد نظر؟
من بله دقیقا.
بسیار ممنونم. حالا کارشناسان قطعا روش های مختلف رو پیشنهاد میکنن در خصوص مصرف لبنیات و کمک به خانوارها در مصرف این سبد غذایی ارزشمند. برمیگردیم به پخش رادیو اقتصاد در ادامه بازارگاه.
ممنونیم از آقای مصطفی دایی گزارشگر خوبمون بابت این گزارشی که از شما مردم خوب تایید کردن و با هم شنیدیم. شما هم نظرتون رو در رابطه با قیمت لبنیات، میزان لبنیاتی که مصرف میکنید قبل از اصلاح نظام یارانه ها با شرایط فعلی و طرحی که راجبش صحبت کردیم در بازارگاه امروز، طرح پیشنهادی توزیع لبنیات با کالابرگ، با ما در میون بگذارید. 2265-25-25 و 3036-37 سامانه پنگوتن. اما همراه میشیم با جناب آقای دکتر مصطفی صفاری، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. جناب آقای دکتر صفاری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر صفاری، در جریان طرح پیشنهادی توزیع لبنیات با کالابرگ قطعا هستید. خیلی از تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنیاتی طرحی رو ارائه دادن به این مضمون که بیایم و توزیع لبنیات رو با کالابرگ در واقع انجام بدیم و دولت علاوه بر اون 4 قلم کالای اساسی که در طرح خودش داشت بیاد و گوشه ای از این طرح رو هم اختصاص بده به بحث توزیع لبنیات. دولت تاکنون واکنشی نشون نداده به این مسئله و دلیل اصلی ارائه چندین طرحی هم اینه که اون تولید کنندگان معتقد هستن که با اجرای اصلاح نظام یارانه ها 40% در واقع مصرف لبنیات کاهش پیدا کرده و معتقد هستن که با این طرح میتونه افزایش پیدا بکنه. اول اینکه نظرتون راجع به این طرح و این چنین طرحهایی که مطرح میشه بگید، آیا میتونه کمک بکنه به بحث بالا رفتن سرانه مصرف لبنیات یا خیر؟
ببینید یه بحث هست همیشه در اقتصاد، میگن پیشگیری بهتر از درمان هستش. طبیعی هستش که لبنیات و کلسیوم کمک میکنه به سلامتی بدن. شما اگر نگاه کنید در تمام دنیا سعی میکنن نسبت به شیر و لبنیات یک درست کمک هایی به مردم بدن که مصرف جامعه از اون کالا بالا باشه، نه اینکه به علت افزایش قیمت ها خدا نکرده از سبد مصرف خانوارها کم بشه و نتیجهش در بلند مدت مریضی و اتفاقاتی که بیفته. البته ما الان بحث آزادسازی قیمت ها رو نداریم، ما بحث هدفمند کردن و قیمت ها داریم.
بله.
یعنی این که ما موافق هستم که ما بتونیم در مثلا کالا برگمون مثل همه دنیا یه اقلام رو در نظر میگیرن، مثل نون، مثل مثلا شیر، مثل گوشت خام، مثل مرغ خام که شما میتوانید با این کالابرگ اینا رو خرید کنید.
خب توی این بحث ما هم چهارغنم کالای اساسی که در نظر گرفته بودن تخم مرغ، مرغ، شیر و روغن بود که حالا دولت توی برنامه هاش بود. حالا میتونیم در کنارش لبنیات هم اضافه بکنیم؟ این شایبه ایجاد نمیشه که سایر کالاها هم چنین درخواستی داشته باشن؟
مطمئنن موثر هستش، نه به این مفهوم که قیمت لبنیات پایین بیاریم، بلکه به این مفهوم که بخشی از پرداختی مصرف کننده ها رو توسط کالابرگ افراد پرداخت کنن و این لبنیات، شیر و اینا در سفره مردم باشه. ما اکثر کشورهای دنیا رو داریم که حتی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی در مدارس شیر رایگان توزیع میکنن که بتوانن جلو آرزه و مریضی آیندی اون جامعه رو بگیرن. شاید این یه نوع سرمایه گذاری باشه، پیشگیری جلوتر از درمانه. یعنی ما به جامعه هم برسیم که خدا نکرده در آینده دچار پوکی استخوان، دچار خیلی از مریضیایی که از کمبود ویتامین هستش جلوگیری کنیم.
که در کشور خود ما هم همین تنهی شیر مدارس بود، ولی حالا به دلایل مختلفی که حالا ما تو برنامه‌های بازارگاه، برنامه‌های قبلی راجبش مفصل صحبت کرده بودیم، اینکه تأمین نمی‌شد، منابع مالی اون فرهنگسازی درست نمی‌شد و مواردی از این دست، عملاً می‌تونیم بگیم که خوب اجرا نشد و الانم فعلا خبری هم ازش نیست. اما حالا شیر رو دولت اومده تو این چهار قلم کالای اساسی در نظر گرفته و در کنارش یه مبلغی رو هم تعیین کرده که همون مبلغ واریز میشه و اختصاص پیدا می‌کنه به این چهار قلم کالای اساسی که یکیش شیر هست. این دوستان معتقد هستن که یا بیاد بخشی از اون مبلغ رو اختصاص بده به لبنیات مجزا از شیر، یا اینکه مبلغی رو به این رقم اضافه بکنن و اون رو در واقع اختصاص بدن به لبنیات. خیلی ها میگن که اگر قرار باشه این کار رو ما برای لبنیات بکنیم، در مورد رب گوجه فرنگی هم میتونیم این طرح رو پیاده بکنیم، در مورد ماکارونی هم میتونیم این طرح رو پیاده بکنیم، در مورد پیاز، سیب زمینی هم میتونیم این طرح رو پیاده بکنیم و عملا هم بار تعهدی برای دولت رو بالا میبریم. همین که همان با استدلال هایی که خودشون دارن عنوان میکنن که این کالاها کالای ضروریه و جزء کالای اساسی محسوب میشه و دولت میتونه از این طریق مصرف اونها رو افزایش بده. آیا این به نظر شما شدنی است؟ این یک. دو، این که معمولا طرحهای این چنینی خیلی با موفقیت روبرو نبوده، چه باید بکنیم که طرح‌های پیشنهادی که ارائه میشه رو در مسیرش قرار بدیم و ما شاهد این باشیم که سرانه مصرف لبنیات که از عالی اشاره کردید به نوعی پیشگیری قبل از درمان هست، کمک بکنه به بالا رفتن سرانه مصرف لبنیات، اتفاقی که معمولا در کشور ما کاهش پیدا کرده به جای اینکه افزایش پیدا کنه؟
دقیقاً همینه. شما اگر نگاه کنید فرضاً در اقتصاد آمریکا میان میگن که ما کسی که زیر 3000 دلار در ما درآمد کمتر داشته باشه یه کارت یارانه بهش میدن که 1500 دلار توش هر ماه شارژ میشه
باید.
که بیشتر برای مصرف شیر، لبنیات، گوشت خام، مرغ خام، تخم مرغ، روغن، به عبارتی دقیقاً اون سبد حداقل سلامت جامعه است که خدای نکرده جامعه دچار میگم مریضی آینده نشه و اقوامش هم معلوم هستش. یعنی کسی نمیتونه این کارت رو بگیره بره رستوران مثل کارت مثلا بانکیش بکشه خرید کنه.
بله.
همین نمونه کارتی که الان ما در نانوایا در استانا داریم توزیع میکنیم که افراد میان نون رو میخرن و هزینه خودشون میدن اما مابقیش از کارتشون کشیده میشه و تازه دولت میفهمه که این نونوایی واقعا مثلا 1000 تا نون فروخته، آد 3000 تا داره میگیره یا به اندازه همون نونی که فروخته بهش آد بدن.
بله.
این نکته هدفمند کردن و در اصل جلوگیری از قاچاق، چون وقتی شما یه کالای ارزان باشه در اقتصاد ریخت و پاشش زیاده، قاچاقش زیاده و یک واقعیت تو اقتصاد که تبعیض قیمت‌هایی که مدلی که ما تو این 40 سال در اقتصادمون بود ناکارآمد بود. یعنی شما تو سوختم میتونید همینو ببینید. حالا تو این بحث اینجا محصولات لبنی هم میتونن بذارن. حالا ممکنه اجازه بدن که محصول لبنی کسی کره میخواد، کسی پنیر میخواد یا ماست میخواد، یه مبلغی از این رو در کد محصول لبنی بذارن که فرد مثل نون که داره میکشه، این قلم هم از محصولات لبنی باشه و امکان پذیره و شدنی هست. اما فعلا دولت فقط شیر آورده و بقیه رو نیاورده، اما مطمئنن مثل همه دنیا میتونه این کارتو کاملتر و دقیق ترش بکنه.
پس حضرت عالی به نوعی موافق اجرای این طرح هستید و این پیشنهادی که حالا میشه گفت تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی مطرح کردن، ولی به شرط این که در واقع اون اصلاحاتی که حضرت عالی مد نظرتون هست دیده بشه، این که حتما این پول اختصاص پیدا بکنه به لبنیات، شیر و کالاهای اساسی که دولت باید در نظر داشته باشه و براش برنامه ریزی بکنه. آقای دکتر صفاری گرامی، در مورد بحث قیمت هم بفرمایید. به هر حال داره اتفاقاتی رخ میده با عنوان اصلاح نظام یارانه ها و قرار بود این اصلاح نظام یارانه ها به گونه ای باشه که قدرت خرید مردم حفظ بشه و عملا این پرداختایی هم که دولت انجام داد منباب همین ام بود و آمارها هم میگه که تا حدود این پرداختا پوشش میده اون افزایش قیمت رو در مورد چهار قلم کالای اساسی. ما با موجی از افزایش قیمت ها روبرو هستیم که شامل سایر کالاها میشه. حالا شاید برخی از اون کالاها کالاهای اساسی نباشه، ولی در راستای اجرای این تر این موج در واقع میشه گفت ایجاد شده. برخی از اون کالاها در واقع لبنیاتی هست که شکل گرفته و ما شاید افزایش قیمتش هستیم. سوال اول این که آیا این افزایش قیمت ها منطقی است؟ چون خیلی ها معتقد هستن نه، این گونه نباید باشه و دولت داره با برنامه‌ریزی ها سعی میکنه اون افزایش قیمتی که رخ داده رو به نوعی برای تولید کنندگان پوشش بده و از اون طرف هم در واقع مصرف کنندگان رو مد نظر خودش داشته باشه تا بتونه تامین بکنه و قدرت خرید رو حفظ بکنه. آیا این طرح تا اینجا تونسته قدرت خرید رو به خصوص در مورد خرید لبنیات حفظ بکنه یا خیر؟
ببینه یه واقعیت هستش که ما وقتی متغیرهای کلیدی رو تغییر میدیم، این اثرش فقط این نیست. بعضاً آب، شیر، روغن، شما کدام غذا میشناسید که بدون روغن باشه؟ خب طبیعی هستش که اثرات اینا تو کالای دیگه هم هست. شما وقتی فرضاً شکر آزاد میشه، وقتی آد آزاد میشه، خود به خود شیرینی فروشا 70% قیمت شیرینی رو چیکار میکنه؟ حداقل بالا میبره. و این اون تورم هاییه که وقتی کالای اساسی هست اشتباه شاید دولت مردا هستش که آد رو فقط نان میدونن یا روغن رو فقط اون روغن فرد برای خونش میگیره میدونن. در صورت ما یه عالمه مصرف روغنه صنعتی داریم، یا عالمه مصرف آب در صنایع داریم، یا عالمه مصرف شیر در صنایع داریم. همین لبنیاتی که شما دارید میگید و محصولات مختلف از دل اینا در میاد. خب طبیعی هستش وقتی متغیر میره انتظارات تورمیش همیشه بیش از اون چهار قلمیه که ما بگیم انقدر نون مصرف میکرده، انقدر روغن میخرده، یا انقدر فرضاً شیر مصرف میکرده. و این انتظار تورمیش هست. برای همینم ما باید سواد کالا نگاه کنیم، یعنی اینکه کمک هزینه‌ای که داریم به اقشار آسیب پذیر میدیم باید پوشش بده کل سوادو و اجازه انتخاب اینا بدیم. نکته‌ای که گفتم همینه. ما اینکه فقط یه قلم کالا رو در نظر بگیریم، بگیم آب منظور نان است، آب یا عالمه دیگه مصرف دیگه هم در صنایع دارد، وقتی گران میشود اونا هم گران میشه. برای همین هم یه واقعیت هستش که ما متاسفانه تجربه قدیم ما این بوده که ما بیشتر هدفمند کردن یارانه نبوده، حذف کردن یارانه ها بوده. و این تجربه مثلا این 45-500 روز اولی که اومد و یارانه سوخت داده شد و اون 400-500ش مال نان بود، میبینید سالها این ادامه پیدا کرد که ارزش قدرت خرید این به شدت اومد پایین. بله. و عملا مردم فکر میکردن پس ما حد یارانه داریم، در صورت که واقعا در دنیا ما هدفمند کردن یارانه داریم. یعنی اقشاری که دستشون به دهنشون میارزه به قیمت واقعی خرید کنن، اقشار آسیب پذیر هم که جامعه باید کنترلشون کنه که حدود 38% جامعه هستن، طبقه فقیری که احتیاج داریم، بانک اطلاعاتیش هم هست، و 55% طبقه متوسط داریم. اینا رو باید به فراخور سبد کالاییشون دولت هر ماه شارژ کنه که اینا بتونن خرید کنن، و اینطور هم نباشه که این شارژ یا کمک هزینه‌ای که دارن بهشون میدن هر ماه یکی باشه، نه، ممکنه هر دهک هم متفاوت باشه حتی.
بله.
یعنی دهک ها رو باید دقیق تشخیص بدن و با طبقه بندی به این میتونن رفاه جامعه رو بالا ببرن، در این حال آزادسازی قیمت داشته باشن، در این حال شکوفایی اقتصاد داشته باشن. تجربه که اکثر کشور دنیا اینو انجام دادن، اما متاسفانه تجربه مردم ما چون حد یارانه بوجه بیچه هدف من کردن یارانه ها، انتا تورمه معمولا در جامعه ما بیشتر از اون حدیه که بتونه جبران کنه این یارانه نقدی که دارن میدن.
که قطعا این شیوهی که شما عرض میکنید و میگید باعث شفافیت میشه، به نوعی ما نظام توزیعمون خیلی مشکل داره، شاید این کالابرگ ها بتونه کمک بکنه به بهبود نظام توزیع ما. اما آقای دکتر صفاری گرامی، یه بحثی هم که مطرح هست وزن کالاها در کالابرگی که در نظر گرفته میشه. گاهی اوقات خیلی ها معتقد هستن مثلا در مورد لبنیات ما یه سرانه مصرفی داریم 70 کیلوگرم، بیایم این 70 کیلوگرم رو در واقع در بحث کالابرگ ها رعایت بکنیم، یا اینکه خیلی از عزیزانی که همین بحث طرح پیشنهادی توزیع لبنیات با کالابرگ رو مطرح کرده بودن معتقد بودن که ما نباید سراغ 70 کیلوگرم بریم، بلکه باید هدفمون 90 کیلوگرم باشه و از دولت بخوایم که همراه با اجرای طرح که میاد در واقع مصرف لبنیات رو افزایش میده، به نسبت قبلی حفظ میکنه، یه جهشی هم در مصرف اون داشته باشیم و بریم سراغ 90 کیلوگرم و بگیم که ما داریم علاوه بر این که مصرف لبنیات رو حفظ میکنیم افزایش هم میدیم و این وزن رو در اون کالابرگ نگاه بکنن و در نظر داشته باشن. با شرایط فعلی آیا دولت توان اجرای این رو داره؟ آیا مورد تایید هست از نظر اقتصاددانان؟ یا اینکه نه، بیایم در مرحله اول همون سرانه مصرف قبلی رو حفظ بکنیم و در سالهای پیش رو در واقع بریم به سمت افزایش مصرف لبنیات؟
ببینید نکته دقیق گفتید شما، در تمام دنیا ما تورم مواد غذایی رو داریم، دلیلش بحرانی که جنگ روسیه و اوکراین هستش و باعث شده همه تورم، حتی کشورهایی که بدون تورم بودن الان 10% تورم داشته باشن، پس قیمت جانه به شدت رفته بالا، یعنی 11 میلیارد دلاری که سال قبل ما یارانه میدادیم الان خواسته بشیم این از دنیا بگیم باید 27 میلیارد دلار خرید کنیم، این گفته وزیر اقتصاده. پس در اینجا من اعتقاد ندارم که دولت انقدر وضعش خوب شده که بدونه حجم یارانه رو ببره بالا، بلکه اتفاقا باید هدفمند کنه و اگر همون حالت قبلی رو که یه خانوار 70 کیلو مثلا مصرف میکرده بدونه همون 70 کیلو در این مقطع نگهداری کنن، کار خیلی بزرگی کردن و رشدش انشالله بذارن در زمانی که وضع اقتصاد دولت بهتر شد، وضع درآمدیش بهتر شد، میتونه روی این در از رقم در از چک کنه یا به دهک های مختلف مقادیر مختلف بده که بتونه یه عده از درآمد خودشون، یه عده از درآمد مازاد. مثلا در چین کارگرهایی که کار میکنن 50% درآمدشون باید اجاره بشه، حالا اگر کسی اجاره خونش بیش از این 50% بود، دولت چین میاد مابود تفاوت 50% رو کمک میکنه، یه روز ممکنه درآمد این فرد بره بالا و خودش بتونه پوشش بده اجاره رو، دیگه احتیاج به کمک دولتی نیست. در اینجا هم دقیقا باید یه چنین الگویی رعایت بشه، اما در این مرحله حتی اگر ما بتوانیم همون 70 کیلو رو اجرا کنیم با توجه به افزایش قیمت جانی کار خیلی شاق میکردیم.
بله. پس جنبندی صحبت حضرت عالی اینه که این طرح رو در واقع ازش استقبال میکنید، طرح پیشنهادی توزیع لبنیات با کالابرگ، و معتقدید که در مرحله اول باید برگردیم به همون سطح سرانه مصرف قبلی خودمون که 70 کیلوگرم هست طبق آمارهایی که عنوان شده، و به نوعی این طرح رو پیشگیری قبل از درمان میدونید و معتقدید که میتونه از هزینه های آتی به شدت جلوگیری بکنه و کمک بکنه. اما دولت هم تا کنون واکنشی نشون نداده نسبت به طرح پیشنهادی توزیع لبنیات با کالابرگ و منتظریم ببینیم آیا مورد تایید این عزیزان قرار میگیره یا خیر. به نظر میاد بعید آقای دکتر صفاری که قبول بکنه این تعهد،
چون
بله، چون دولت شیر رو دارن در اون چهار قلم اساس
اولویت دومش هستش که انجام
بله، و باید حالا دیده بشه در واقع اون منابعی که باید تأمین بکنه این بحث لبنیات رو در کالابگ. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر صفاری گرامی که با ما همراه بودید، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون باشه و خدا نگهدارتون. دعوت میکنم آیتم نفس عمیق رو با هم بشنویم در بازارگاه.
نفس عمیق. می‌خوایم درباره گیاهی صحبت کنیم که به خاطر ظاهر بسیار خاص و زیبای خودش میتونه زیبایی خونه هامون رو دو چندان کنه. مارانتا. مارانتا گیاهی با رشد بسیار آهسته است که برای نگهداری در فضاهای کوچک بسیار مناسبه. این گیاه از محیطی گلخونه‌ای خوشش میاد، محیطی که گرم، مرطوب و با تهویه مناسب و کوددهی عالی باشه. گیاهی که در محیطی بیش از حد خشک یا سرد قرار بگیره برگ‌هاش رو از دست میده و دچار بیماری‌های قارچی میشه که در نهایت به مرگ گیاه منجر میشن. از سوی دیگر این گیاه گیاهیه که بیش از حد در معرض نور خورشید نباید بمونه، چون دچار سوختگی میشه و لکه‌های قهوه‌ای بر روی برگ‌هاش گسترش پیدا می‌کنه. در ادامه با ما همراه باشید تا روش نگهداری از این گیاه بسیار حساس رو با شما در میون بذاریم. مارانتا به نوری زیاد ولی غیر مستقیم نیاز داره. هیچ وقت نباید این گیاه رو در معرض نور مستقیم خورشید قرار بدید، زیرا باعث سوختن برگ‌هاش میشه یا اینکه ممکنه لکه‌هایی بر روی خودش پدیدار کنه که برگ‌ها رنگ خودشون رو از دست بدن. این گیاه میتونه شرایط کم نور رو تحمل کنه، ولی در زمستان این گیاه به استراحت میره و باید در محیطی نورگیر قرار بگیره. در طول مدت فصل رشد، یعنی از بهار تا اوایل پاییز، بهتره که به صورت مرتب به مارانتا آب بدید و اجازه ندید که خاک گیاه خشک بشه. هر زمان که سطح خاک در حال خشک شدن بود، زمان آب دادن به اونه و نباید اجازه بدید حتی سطح خاک به صورت کامل خشک بشه. این گیاه به سرعت تشنه میشه و به آب زیادی نیاز داره. اما از سوی دیگه باید مراقب بیماری ها و قارچ ها هم باشید. به همین خاطر نباید اجازه بدید که برگ هاش خیس بمونن یا خاک اون بیش از حد خیس باشه. کم آبی و آبدهی زیاد هر دو باعث آسیب به گیاه و زرد شدن یا ریزش برگ های اون میشن. بهتر از آبی استفاده کنید که دمای اتاق رو داشته باشه و خیلی سرد نباشه. همچنین در زمستان میزان آبدهی رو کمتر کنید.
بسیار عالی. اینم از آیتم نفس عمیق که با هم شنیدیم. ما امروز در مورد طرح پیشنهادی توزیع لبنیات با کالابنک صحبت کردیم. خیلی معتقد هستن این که سرانه مصرف لبنیات در کشور افزایش پیدا بکنه باید یک هدف باشه، اما چگونگی این افزایش و مسیری که باید طی بشه رو باید صاحب نظران بیشتر مورد واکاوی قرار بدن و امیدواریم که با اتفاقات و تصمیماتی که گرفته میشه شاید افزایش مصرف لبنیات باشیم در کشورمون. ممنون که با ما همراه بودید. برای همه شما عزیزان روز خوبی را آرزومندم. خدا نگهدارت.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
زربان اقتصاد. زربان اقتصاد.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزان شنونده رادیو اقتصاد. امروز ارزش کل معاملات بیش از 34,100 میلیارد ریال بود. 5360 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت. دفعات داد و ستد 397205 نوبت بود. شاخص کل بورس به رقم 1,518,286 واحد رسید که با 2011 واحد کاهش روبرو شد. شاخص کل هموزن هم با کاهش 1536 واحدی روی رقم 419865 واحد نشست. شاخص قیمت با کاهش 490 واحد به رقم 370468 واحد رسید. در بازار اول 2244 واحد کاهش شاخص داشتیم و در بازار دوم کاهش شاخص به 1661 واحد رسید. شاخص در بازار اول 1,153,594 واحد و در بازار دوم هم به رقم 2,928,935 واحد رسید. بیشترین تاثیرات منفی بر شاخص ها رو شرکت های ایران خودرو، بانک صادرات ایران، بانک تجارت و چادر ملو داشتند. بیشترین تاثیرات مثبت بر این بازار اختصاص داشت به صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران و پتروشیمی شازن. همچنین برترین گروه های صنعت به ترتیب به صنعت فلزات اساسی، خودرو و شیمیایی تعلق گرفت. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده رادیو اقتصاد و تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره، هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورترهای آروا. آروا، ابزار موفقیت.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رباتر. بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن، تمیز، لنت ایمن.
چیزی می خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه، مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.